زارش مرحبا گفتیم. چیز کن دانم شو گرت باور بود ور نه گرت باور بود ور نه سخن این بود ما گفتیم
دوستان شنونده در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. بچه نزد شیوانا رفت. در تاریخ مشرق زمین شیوانا کشاورزی بود که او را استاد عشق و معرفت و دانایی می دانستند و گفت مادرم قصد دارد برای راضی ساختن خدای معبد و به خاطر محبتی که به کاهن معبد دارد خواهر کوچکم را قربانی کند. لطفاً خواهر بیگناهم را نجات دهید. شیوانا سراسیمه به سراغ زن رفت و با حیرت دید که زن دست و پای دختر خردسالش را بسته و در مقابل در معبد قصد دارد با چاقو سر دختر را ببرد. جمعیت زیادی زن بخت برگشته را دوره کرده بودند و کاهن معبد نیز با غرور و خونسردی روی سنگ بزرگی کنار در معبد نشسته بود و شاهد ماجرا بود. شیوانا به سراغ زن رفت و دید که زن به شدت دخترش را دوست دارد و چندین بار او را در آغوش می گیرد و می بوسد. اما در این حال می خواهد کودکش را بکشد تا بت اعظم معبد او را ببخشد و برکت و فراوانی را به زندگی او ارزانی دارد. شیوانا از زن پرسید که چرا دخترش را قربانی می کند. زن پاسخ داد که کاهن معبد گفته است که باید عزیزترین پاره وجود خود را قربانی کند تا بت اعظم او را ببخشد و به زندگیش برکت جاودانه ارزانی دارد. شیوانا تبسمی کرد و گفت اما این دختر که عزیزترین بخش وجود تو نیست، چون تصمیم به هلاکش گرفته ای. عزیزترین بخش زندگی تو همین کاهن معبد است که به خاطر حرف او تصمیم گرفتی دختر نازنینت را بکشی. بت اعظم که احمق نیست، او به تو گفته است که باید عزیزترین بخش زندگیت را از بین ببری و اگر تو اشتباهی به جای کاهن دخترت را قربانی کنی، هیچ اتفاقی نمی افتد و شاید به خاطر سرپیچی از دستور بت اعظم، بلا و بدبختی هم گریبانت را بگیرد. زن لختی مکس کرد، دست و پای دخترک را باز کرد، او را در آغوش گرفت و آنگاه در حالی که چاقو را محکم در دست گرفته بود به سمت پله سنگی معبد دوید. اما هیچ اثری از کاهن معبد نبود. میگویند از آن روز به بعد دیگر کسی کاهن معبد را در آن اطراف ندید. هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست که متوجه شویم کسی که به آن اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است. در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یک گناه و آن جهل است. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهان گرامی، آنچی که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متاع خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حمد به حد مر خداوند پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خداوند مهربان را سپاس گذاریم که این فرصت دوباره را نصیب ما و شما گردان که در این لحظه در خدمت شما یاران باشیم. عزیزان همراه، امید است که در این سال نو میلادی یعنی سال 2025 کار و فعالیت های شما برار گیرد و همیشه صحت و سلامت و با سر بلند تا سالهای دیگر در کنار خانواده خود صحت و سلامت باشید. با این امید و آرزو یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما یاران عزیز خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، همان گونه که در سال گذشته میلادی در برنامه های گذشته هم گفتیم، سال 2025 برای مهاجران کاری در قلمرو روسیه سال سخت‌تر از نگاه قانونگذاری خواهد بود. از همین رو برنامه های مطابق سازی اجتماعی و فرهنگی در روسیه برای شهروندان خارجی با و آنهای دخل خواهند داشت که در همگرایی مشکلی میکشند. تهیه برنامه‌های مطابق شوی برای خارجیان در قلمرو روسیه در سمت‌های اساسی سیاست دولتی در چارچوب مبارزه با افرادگرایی شامل شده است. سامانه سپوتنیک در این باره می‌نویسد این استراتژی مبارزه با افرادگرایی در فدراسیون روسیه برمی آید که در وبسایت نشریه رسمی سندهای حقوقی نشر شده است و آن را رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امضا کرده است. در این سند گفته می شود که جنایت مهاجران عامل گسترش افرادگرایی شده است. در این حجت گفته شده تهیه برنامه های مطابق سازی اجتماعی و فرهنگی در روسیه برای شهروندان خارجی که در مطابق شوی دشواری میکشند، یعنی با ویژگی های فرهنگ و طرز زندگی مقرره آنها، اینچنین عامل های دیگر، همگیرایی آنها با جامعه، جلب کارفرمایان در تطبیق و مبلغ گذاری این برنامه ها را در بر میگیرد. همزمان میخائیل میشوستین سروزیر روسیه فرمان درباره فهرست شخصان تحت نظارت قرار داشته مهاجران قانون شکن را امضا کرد. طبق این قرار وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه فهرست شخصان تحت نظارت قرار داشته را با استفاده از سیستم دولتی اطلاعاتی به قیدگیری مهاجرت در دو مرحله تأسیس می دهد. پس از وارد شدن به رجستر یا کتاب به قیدگیری به شهروندان خارجی بدون اجازت وزارت کارهای داخلی حرکت نقلیات، گرفتن شهادتنامه رانندگی، خرید و فروش اموال غیر منقول و واسطه های نقلیات و قید گرفتن جای استقامت منع کرده می شود. علاوه بر این، نکاح با قیدگیری شخصان حقوقی، بستن شرطنامه های قرضی، کشادن صورت حساب های بانکی، انتقال مبلغ و غیره در قلمرو روسیه منع کرده می شود. یک گروه کفشیرگران از تاجیکستان در دایره سازشنامه انتقال مهاجران کاری تاجیک و کره جنوبی در 3 ماهه اول سال جاری میلادی، یعنی سال 2025، برای کار به این کشور می روند. در این باره وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان خبر می دهد. منبع هرچند گفته است که انتقال اول گروه مهاجران کاری تاجیک به کره 3 ماهه اول سال 2025 آغاز می شود، ولی مشخص نگفته است که کدام ماه یا روز آنها سفر می کنند، ولی گفته است که به گروه نخستین مهاجران در دایره سازشنامه کفشیرگران شامل می شود و قبول داوطلبان آغاز شده است. این نهاد گفته است که شهروندانی که خواهش کار کردن در این کشور را دارند می توانند با آژانسی با کار تأمین کنی در خارجه وزارت مهنت مراجعت کنند. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. سامانه از یک پلوس در تحلیل در رابطه با این موضوع می نویسد وزارت مهنت گفته است برای معلومات بیشتر شهروندان می توانند پس سراغه شهر دوشنبه کوچه لاهوتی بینای 108 مراجعت کنند و یا با رقمهای 250-3242 با وزارت مهنت زنگ زنند. با گفته منبع، طلبات برای کارگران دانستن زبان کره‌ای در سطح معاشرت، سن و سال از 18 تا 39 ساله و داشتن شهادتنامه تخصصی با اختصاص کفشیرگر می باشد. قبلا گفته می شد که یکی از طلبات اساسی برای کار در کره جنوبی این دانستن زبان کره‌ای است. با در نظر داشت این، مقامات برای آموزش زبان کره‌ای در داخل کشور، کورس های کوتاه مدت تشکیل کردند که خواهشمندان می توانند زبان را آموزند. در حال حاضر روسیه یگانه سمت مهاجرت برای شهروندان تاجیکستان دانسته می شود، ولی مهاجران تاجیک در این کشور پیوسته زیر فشار و تعقیب مقامات روسیه قرار می گیرند و سالانه هزارها مهاجر بدون شرح از این کشور اخراج و یا زندانی کرده می شوند. چند سال آخر مقامات تاجیکستان کوشش دارند سمت‌های دیگر مهاجرت را برای شهروندان باز کنند. این پیش از همه با بریتانیای کبیر، قطر، کویت و کره جنوبی است. روادید سفر به کره جنوبی تنها بعد گرفتن شهادتنامه تصدیق دادن روادید از جانب نهاد قبول کننده داده می شود. آن را از سفارت کره در تاجیکستان می گیرند. اگر دوام 3 ماه برای گرفتن روادید مراجعت نشد، درخواست از سوی کارفرما قطع می شود. برای گرفتن روادید تنها نهاد فرستاننده یعنی اگنتی با کار تأمین کنی در خارجه کمک میکند و هیچ یک از مقامات دیگر نمیتواند به این روند دخالت کند. به نوشته سامانه از یپلوس، یکی از شرطهای دیگر ورود به کره جنوبی این گذشتن از معاینه طبی در تاجیکستان و کره است. حالا معلوم نیست که محض کدام بیماری ها سببی به کره وارد شدن میگردد، ولی کارگرانی که از معاینه طبی نگذشتند به تاجیکستان برگردانده میشوند. در این سند آمده است اگر کارگر با سببهای از معاینه حتمی طبی نگذشت، مشکلات سلامتی هنگام گذشتن از تعلیم پس از آمدن یا مطابق نشدن به جای کار به تاجیکستان برمیگردد، او خراجات دخلدار از جمله خرید بلیت را به تاجیکستان به دوش خود میگیرد. تاجیکستان و کره جنوبی به توافق رسیدند که برای پیشگیری از موردهای فسادکاری در انتخاب کارگران میتوانند یک مرکز شکایتی تأسیس دهند که در آن درباره رفتار نادرست خبر داده می شود. همچنین در این سند آمده است طرفها برای به طور کامل اداره کردن شغل و بود و باش موقتی کارگران تاجیک از جمله جهت پیشگیری فعالیت کارگران بدون اجازت، هوسمند نمودن رفتن اختیاری آنها از کره بعد به آخر رسیدن مهلت اجازت کار و کم کردن شماره کارگران غیر قانونی در کره جنوبی تلاش خواهند کرد. تاجیکستان و کره به موافقه رسیدند که در صورت آشکار شدن فسادکاری یا قانون شکنی در روند فرستادن یا به مراتب زیاد بودن فایض به اجازت در جای کار، نبودن کارگر تاجیک و یا بود و باش غیر قانونی، کره می تواند شماره کارگران را از تاجیکستان کم یا قبول آنها را پره منع کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. در پایان باید گفت یادداشت تفاهم میان وزارت‌های مهنت تاجیکستان و کره جنوبی با مهلت 2 سال امضا شده است و بعد آن شاید تمدید شود. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان باور دارد که با مورد عمل قرار گرفتن این یادداشت بین تاجیکستان و کره، شدت بیکاری در کشور پس کرده شده، بازار نو مهنت پیدا می شود. همچنین منبع می نویسد چند سال آخر مقامات تاجیکستان کوشش دارند سمت های دیگر مهاجرت را برای شهروندان باز کنند. بار اول سال 2022 در اساس شرطنامه همکاری بین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و منطقه خمپیانگ کره، 58 شهروند جمهوری تاجیکستان در گرمخانه های کره جنوبی و کارهای موسمی سفربر کرده شده بودند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یارانی همراه، امیدوارم که همسفران مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته را میشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان و ویژه برنامه سیاسی. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از عملیاتی شدن توافقنامه تجارت آزاد و تسهیل و افزایش مبادلات تجاری با کشورهای عضو اوراسیا خبر داد. سید محمد عطابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفت پس از تصویب عضویت ایران به عنوان عضو ناظر اتحادیه اوراسیا و عملیات شدن توافقنامه تجارت آزاد، شاهد افزایش و تسهیل مبادلات تجاری با 5 کشور عضو اوراسیا و ایجاد یک بازار 180 میلیون نفری می شود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک اتحادیه اقتصادی میان دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرغیزستان و ارمنستان است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک از مهمترین سازمانهای اقتصادی در پیرامون ایران است. ارتباط بین ایران و این اتحادیه از سال 2015 با اعلام امضای یک توافقنامه تجاری آزاد توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا آغاز شده است. جدیدترین اقدام در این ارتباط پذیرش عضویت ناظر ایران و موافقت اعضای اتحادیه به توافقات تجارت آزاد با تهران است. که فرصتهای را برای ایران فراهم میکند. سند مربوط به عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصاد اوراسیا ششم دیمای سال 1403 به امضای سران پنج کشور عضو این اتحادیه رسید. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران درباره جزئیات تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصاد اوراسیا گفت: اهمیت تجارت آزاد ایران با این اتحادیه در این است که اکنون تجار ایرانی می توانند 87% کالاهای مبادله میان طرفین را با تعرفه صفر مبادله کنند. تصویب توافقنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصاد اوراسیا فرصت‌های مختلف را در حوزه‌های صادراتی از جمله کاهش تعرفه‌ها و روزآمد کردن اطلاعات در اختیار ایران قرار می‌دهد. اتحادیه اقتصاد اوراسیا با جمعیت بیش از 200 میلیون نفر حدود 2.5% از جمعیت جهان را دارا است. سهم کشورهای عضو اتحادیه از تولید ناخالص داخلی حدود 4.7 تریلیون دلار بوده و سهم تجارت خارجی کشورهای عضو اتحادیه حدود 900 میلیارد دلار، یعنی برابر 3.7% صادرات و 2.3% واردات کل جهان برآورده می شود. ایران و اتحادیه اوراسیا در سال 2018 توافق موقت تجارت ترجیحی را امضا کردند. عملیاتی شدن توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا و حضور ایران در این بازار علاوه بر ایجاد اشتغال، بستر لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی در مناطق آزاد جنوبی و شمالی را فراهم خواهد کرد، زیرا در این مناطق سرمایه گذاران و تولید کنندگان از معافیت کامل برای تولید کالاها با هدف صادرات و بازارهای هدف اوراسیا برخوردار هستند و از سوی دیگر در بازارهای هدف نیز از تعرفه ترجیحی بهره‌مند خواهند شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجان.
قرغیزستان به عنوان یک عضو اتحادیه اوراسیا برای ایجاد یک مرکز لجستیکی مشترک اوراسیا در بندر شهید رجایی در جنوب ایران با تهران وارد مذاکره شد که این امر قطعا مزایای راهبردی برای کشور در دسترسی به کشورهای خلیج فارس و جنوب شرق آسیا دارد. استراتژی ایران در آسیا مرکزی نشان دهنده رویکرد چند وجهی بوده که تحت تأثیر روابط تاریخی، رقابت‌های منطقه‌ای و اهداف اقتصادی است. روابط ایران و قرغیزستان به سرعت در حال رشد است. تاکنون بارها بازدیدهای رسمی بین دو کشور صورت گرفته و 8 دیدار متقابل در سطح رئیس جمهور انجام شده است. تعاملات تجاری و اقتصادی میان ایران و دیگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان نیز در حال گسترش است. ناظر گمرکات مازندران در شمال ایران گفت: طی 9 ماه سال جاری شمسی 7 میلیون دلار کالا از طریق گمرکات مازندران به ازبکستان صادر شده است. امیر جمشید افزود: از ابتدای سال تا کنون 124 هزار تن محصولات نساجی و مواد کیمیایی نیز از کشور ازبکستان وارد ایران شده است. نخست وزیر ارمنستان روز دوشنبه خاطر نشان کرد: از امروز تنها نیروهای مرزبانی جمهوری ارمنستان مسئولیت کنترل مرزی در گذرگاه مرز آگراگ در مرز ارمنستان و ایران را بر عهده دارند. نیکل پاشینیان در این پیام در صفحه فیسبوک خود نوشت: از زمان استقلال ارمنستان در سال 1990 میلادی تا امروز کنترل مرزی در گذرگاه آگراگ توسط نیروهای مرزبانی روسیه انجام می‌شد. از آن همزمان به خاطر خدمات ارائه شده قدردانی میکنم. نخست وزیر ارمنستان تاکید کرد در صورتی که مرزهای بین این کشور و جمهوری آذربایجان مشخص شود، یریوان نیروهای کشورهای سالیس را در این مرزها مستقر نخواهد کرد. مرز ارمنستان و ایران یکی از مهمترین گذرگاه‌های تجاری و ارتباطی منطقه قفقاز جنوبی است. پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی، نیروهای روسی به عنوان بخش از توافقنامه امنیتی بین ارمنستان و روسیه مسئولیت حفاظت از این مرز را بر عهده گرفتند. در اوایل اکتبر پس از دیدار نیکل پاشینیان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو، رسانه‌های ارمنی همچون آرمن پرس گزارش کردند که بر اساس توافق صورت گرفته مرزبانان روسی ایست بازرسی آگراک را ترک خواهند کرد و از ماه ینور امنیت این گذرگاه فقط توسط مرزبانان ارمنستان حفظ خواهد شد. همچنین مرزبانان ارمنستان به همراه همکاران روسی خود در حفاظت از مرزهای دولتی با ایران و ترکیه مشارکت خواهند داشت. از دیگر سو مقامات جمهوری آذربایجان از پیگیری پرونده سقوط هواپیمای این کشور از سوی روسیه خبر دادند. الهام علیه رئیس جمهور جمهوری آذربایجان روز یکشنبه اعلان کرد که هواپیمای خطوط هوای آذربایجان آزال که در قرقیزستان سقوط کرد، هنگام پرواز بر فراز خاک روسیه بر اثر شلیک از زمین به صورت غیر عمدی آسیب دید و کنترل خود را از دست داد. رئیس جمهور آذربایجان گفت که روسیه باید عاملان سانحه هوای آزل در نزدیکی اکتاو را مجازات کرده و غرامت پرداخت کنند. هواپیمای مسافربری آمراب 190 متعلق به خط هوای جمهور آذربایجان 25 دکبر در مسیر باکو به گروزنی روسیه در نزدیکی شهر اکتاو در قزاقستان سقوط. این هواپیما در زمان حادثه 67 سرنشین شامل 62 مسافر داشت که عمده آنها شهروندان جمهوری آذربایجان بودند و در بین آنها شهروندان روس، قزاقستان، قرقیزستان و همچنین 5 خدمه وجود داشت. بر اساس آخرین گزارش ها 38 نفر شامل 7 شهروند روس در این سانحه کشته شدند و 29 نفر نجات یافتند. در همین حال دولت جمهوری آذربایجان مدت سفر بدون ویزا را برای شهروندان روسیه از 180 روز به 90 روز کاهش داد. پیش از این نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه اعلان کرده بود که بر اساس مجموعه از اصلاحات در قوانین از تاریخ 1 ینور سال 2025 اقامت موقت شهروندان خارجی در روسیه به مجموع 90 روز در طول یک سال میلادی محدود خواهد شد. این هفته مراسم تحلیف میخائیل کاولاشویلی ششمین رئیس جمهور گرجستان در ساختمان پارلمان این کشور برگزار شد. سلوماز روزشویلی رئیس جمهور سابق گرجستان مراسم را نمایشی خواند و خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شد. زورشلی شب آخر قبل از پایان دوره رئیست جمهوری خود را در کاخ اوربلینی سپری کرد. اما صبح روز بعد مشخص شد که جمع‌آوری جمعیت کافی برای تظاهرات ضد مراسم تحلیف کاولاشویلی در پارلمان و تظاهرات حمایت از زورشلی در مقابل کاخ رئیست جمهوری ممکن نیست. زوربشلی که با حمایت حزب حاکم رویای گرجستان در دور دوم انتخابات رئیست جمهوری سال 2018 به پیروزی رسیده بود، در روزهای اخیر با اصرار بر اینکه تنها قدرت قانونی در گرجستان است، از ترک کاخ رئیست جمهوری خودداری میکند. با اعتقاد کارشناسان شکست کودتای مخملی در تفلیس گرچه تهدید بی‌ثباتی در گرجستان را به طور کامل از بین نمی‌برد، اما نشان می‌دهد که طرف‌های غربی قصد داشتند در این کشور و کل منطقه قفقاز جنوبی هرج و مرج ایجاد کنند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه تکراری راه روشن را خواهید شنید. روشن برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. حکمت‌های نهج البلاغه، غم و پیری. امام علی علیه السلام می‌فرماید اندوه نیمه از پیری است. آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا برخی افراد جوان می‌مانند و برخی دیگر علی رغم اینکه سنی کمی دارن پیر به نظر می آیند؟ چنده است که کارشناسان مختلف رشته های پزشکی و روان درمانی به رابطه مستقیم بین غم و غصه با ابتلا با انواع بیماری ها از جمله سرطان، سکته قلبی و مغزی و آسم پی برده اند و آن را به طور علمی مورد تایید قرار داده اند که غم سبب تحلیل قوای جسمانی و به دنبال آن پیری زودرس می شود. امام علی علیه السلام در گفتار کوتاه و حکیمانه 143 تأثیر غم و اندوه بر جسم و روان انسان را بیان کرده و می فرماید غم و اندوه نیمه از پیری است. امیرالمؤمنان علی علیه السلام با اشاره به اینکه غم و اندوه انسان را پیر می کند توصیه می نماید که انسان تا می تواند غم و اندوه را به خود راه ندهد و از آثار سوی آن بپرهیزد. غم و اندوه به دلایل مختلف به سراغ انسان می آید که بخش از آن قابل اجتناب نیست. گاهی به دلیل از دست رفتن عزیز و گاه مربوط به مسائل دینی و معنوی است که انسان به هر حال با آن دست به گریبان خواهد بود. در حدیث معروف آمده است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند ای رسول خدا، چرا موهای شما اینقدر زود سفید شده و آثار پیری نمایان گشته است؟ فرمود سوره هود مرا پیر کرد. در آیه 112 این سوره خداوند به یاران و پیروانم دستور صبر و استقامت همچون صبری مرا داده است. پس همان گونه که فرمان یافته ای استقامت کن و همچنین کسانی که با تو به سوی خدا آمده اند باید در مقابل دشمنان سرسخت و کینه‌توز استقامت کنند. یکی از مسائلی که غم و اندوه را از بین می‌برد، نماز و عبادت پروردگار است. یکی از دوستان امام صادق علیه السلام به نام مسمعی می‌گوید، امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای مسمعی، وقتی یکی از شما دچار غم و اندوه دنیا شدید، چی مانع دارد که وضو بگیرید و به جایگاه عبادت خود بروید و دو رکعت نماز بگذارید و دعا کنید که خداوند اندوهش را برطرف سازد، چرا که خداوند در قرآن فرموده است از صبر و نماز یاری جوید. دوستان شنونده، همچنان برنامه راه روشن ادامه دارد. در این لحظه از شما دعوت میکنیم با سخنانی کارشناسی برنامه گوش بدهید.
تودو نصف العقل، دوستی نیمی از عقل. و در حکمت 143 می‌خوانیم که الهمو نصف الحرم، غم و غصه نیمی از پیری است. اما بحث اول، اینکه تودد نصف عقل، دوستی کردن و مهرورزی با مردم نیمی از عقل. عقل رو دو نوع دونستن، یکی عقل نظری و یکی هم عقل عملی. عقل نظری همان قوه اندیشه است که در انسان هست، انسان به وسیله اون فکر میکنه، نقشه میکشه، مشکلات رو حل میکنه، دانش خودش رو میافزایه، مجهولات رو به معلومات تبدیل میکنه. اینا نتیجه عقل نظری است. یکی هم عقل عملی، یعنی اون خرد و فهمی و شعور اجتماعی که سبب میشه انسان با مردم برخورد خوبی داشته باشه، آداب معاشرت رو بدونه و آیین دوستی و ارتباط رو بلد باشه، تا از این راه گذر هم حمایت‌های مردم رو داشته باشه و هنگام نیاز هم از این روابط و دوستی‌ها بتونه بهره ببره، برای اینکه انسان در زندگی اجتماعی محتاج به دیگران هست، هم کمک بگیره و هم کمک برسانه و این نیاز به عقل عملی داره. این ارتباط و نیاز به صورت متقابله. این هست که می‌فرماید تودد نیمی از عقله. گاهی باید انسان بگذره و مدارا کنه، گاهی باید احسان و نیکی کنه، گاهی به دیدار افراد بره، گاهی هدیه بده، گاهی تبریک و تسلیت بگه. اینها مصداق‌هایی از تودد و مهرورزی و دوستی با مردمه. پس اگر نیمی از عقل دوستی باشه، اون نیم دیگرش تدبر و تعقل و برنامه ریزیه در امور هست. و اما اینکه هم و غصه نیمی از پیری است، دو واژه اینجا هست، یکی هم به معنای غصه و اندوه و افسردگی، یکی حرم یا هرم با هی دو چشم، یعنی پیری و فرتوتی. پیری انسان هم دو جوره، یکی پیری طبیعیه که به صورت عادی با گذشت سال و بالا رفتن عمر و ضعیف شدن قوای جسمی حاصل میشه، یکی هم عارضیه، یعنی عامل بیرونی و روحی و روانی داره، مثل ترس، غم و غصه، نگرانی، تنهایی، فشارهای روحی و استرس ها و سختی ها و مصیبت هایی که بر شخص وارد میشه. اینها انسان رو زود از پا در میارن. گاهی میبینید کسی سن و سال کمی داره و نسبتاً جوان هست ولی میبینید که شکسته شده، پیر شده. چرا؟ چون فشارهای زیادی بر او وارد شده، غم یا مصیبت یا ضربه های روحی دیده، یا قصه ها و نگرانی ها و عصبانیت ها او رو از پای درآورده. از این جهت هست که شاد زیستن سلامتی و طول عمر میاره. صله رحم رو هم که مایه طول عمر دانستن در روایات، شاید یکی از دلایلش هم این باشه که اون شادابی و نشاط روحی که در ملاقات ها و دیدارهای خیشان به دست میده، خود این سلامت جسم انسان رو هم تأمین میکنه و این نشاط باعث طول عمر هست. تأکید شده بر اینکه انسان هم غم و قصه مال نداشته باشه، بر گذشته ها افسوس نخوره، برای اینکه نیمی از پیری قصه است. بنابراین نیم دیگرش هم میشه همون ضعف جسمی و تحلیل رفتن قوای بدنی. خب سعی کنیم بر اساس حکمت هایی که در برنامه امروز مطرح شد، اولا با دیگران تعامل خوب و مهربانی و مهرورزی داشته باشیم، و دیگر اینکه به خاطر اموری که ارزش نداره غم و قصه نخوریم، چون که این قصه ها هم شادابی رو از انسان میگیره، هم انسان رو زود پیر میکنه، و هم زندگی رو به کام خود انسان و دوروبری ها و خانواده تلخ و تحمل ناپذیر میکنه.
خدای شما آن یگان خداست که تنها خدایی همو را سزا. خدای شما آن یگان خداست که تنها خدایی همو را سزا. نباشد خدایی جزو در جهان که او هست بخشنده و مهربان، که او هست بخشنده و مهربان. نباشد خدایی جزو در جهان که او هست بخشنده و مهربان، که او هست بخشنده و مهربان.
از دیگر راه‌های برطرف کننده غم، رفتن به قبرستان و نگاهی عبرت‌آموز به انسان‌های خاموش و آرام است که روز اونها هم با مشکلات دنیا دست و پنجه نرم می‌کردند. توصیه رفتن به این اماکن هنگام غم و اندوه برای این است که ریشه غم خوبی دنیاست. هنگامی که انسان به زیارت اهل قبور می رود و پایانی کار دنیا رو می بیند که سربدمند و مسکین، زشت و زیبا همه در یک جا خفته اند و هیچ کدام چیز با خود نمی برند و انسان آرامش می دهد. امام صادق علیه السلام می فرماید در برابر امور دنیا صبر و شکیبایی پیشه کنید، زیرا ساعت بیش نیست. آن چی گذشته است نه درد از آن احساس می کنی نه سروره، و آن چی نیامده است نمی دانی چیست. بنابراین دنیا برای تو همان ساعت است که در آن هستی، پس در برابر اطاعت خداوند شکیبایی پیشه کن و به ترک معصیت صبر نما. دوستانی شنونده، امیدواریم که برنامه امروزی ما، یعنی برنامه راهی روشن، مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همه شما رو تا برنامه دیگر و خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه ایرانی امروز را می شنوید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علی رضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه‌های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان پویا و محصولات آن خواهیم پرداخت. این شرکت در سال 1394 مقارن با 2015 میلادی در بالاترین سطح از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای به عنوان شرکت تولید کننده کالا و محصولات دانش بنیان قرار گرفت و در حال حاضر در حوزه بانکداری و پرداخت اولین و تنها شرکت دارای این عنوان است. به طور کلی محصولات کلیدی این شرکت به دو بخش محصولات سخت افزاری که شامل خود بانک های پویا و محصولات نرم افزاری که شامل سامانه های جامعه بانکی پویا، سامانه جامعه حساب های بانکی پویا، سامانه جامعه پرداخت با کارت پویا، سامانه جامعه ارزی پویا، سامانه جامعه مالی پویا و سامانه سوئیچ بانکی پویا می شود. شرکت پویا با برخورداری از شبکه نمایندگی مجرب در سراسر کشور، امکان ارائه خدمات به صورت شبانه روزی، رعایت اصول و ضوابط کاری همچون احترام به مشتری، استفاده از حد اکثر توان تخصصی، کیفیت مطلوب خدمات، بازرسی و تسریع در انجام کار پشتیبانی می شود. همچنین این شرکت با مشاوره سامانه یکتا که سامانه یک پارچه برای کشف تقلب آنلاین است، اپلیکیشن اجتماعی کوچه و دستگاه زرپرداز که فروش خودکار سکه تلاس را به مشتریان خود خدمات ارائه می دهد. مشتریان این شرکت
از جمله مهمترین بانک‌های ایرانی شامل بانک‌های ملی، صادرات، رفاه، مسکن، ملت، سپه، تجارت، شهر، کشاورزی، آینده، بین المللی کیش و صرافی سرمایه هستند. شرکت پویا چندین بار در داخل کشور ایران و در خارج از کشور مورد تقدیر قرار گرفته است. دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور بابت فعالیت‌های ثمربخش و مؤثر در حوزه تولید و ارائه نرم‌افزار در سطح داخلی و بین‌المللی در سال 1383، دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت طراحی و توسعه و نیز پشتیبانی نرم‌افزار از مؤسسه انگلیسی در سال 2001، دریافت تقدیرنامه از پرشین آی سی تی در سال 2014، دریافت گواهینامه کیفیت سیستم مدیریت طراحی، توسعه و پشتیبانی نرم‌افزار از مؤسسه‌های انگلیسی در سال 2001 و دریافت لوح زرین چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی در سال 1398 برای دستگاه زرپرداز برخی از حدود 20 افتخاری است که نصیب این شرکت شده است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می کنم. بدرود عزیزان.
دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همینجا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. خدا نگهدارتان.